بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه سوم از جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. جلسه قبلی خدمتون عرض شد که اولین رکن یا اولین پایه از ارکان تشکیل دهنده یک جرم بحث عنصر قانونی است و توضیح دادیم که عنصر قانونی که ما میگیم آن ماده قانونی است که درش عنوان یا رفتار مجرمانه و نوع و میزان مجازات با هم در اون ذکر شده باشه. تمام مواد قانونی، چه در قانون مجازات اسلامی چه در سایر قوانین، اینها مستند قانونی در یک واژه کلی مستند قانونی محسوب میشن. اما صرفا برخی از مواد قانون یا از مستندات قانون هستند که رکن قانونی جرم هم محسوب میشن. بنابراین وقتی ما بخوایم بگیم یک ماده قانونی رکن قانونی یک جرم هست، بایستی در اون ماده هم رفتار بهش اشاره شده باشه، رفتار مجرمانه، و هم نوع و میزان مجازات. حالا استثناء هم گفتیم این مورد استثناء هم داره. در بعضی از مواد، اولین استثناء این بود که در برخی از مواد رفتار مجرمانه بهش تصریح شده، اما مجازات احاله داده شده به یک قانون یا یک ماده قانونی دیگه. خب اینجا اون ماده ای که صرفاً درش رفتار مجرمانه تصریح شده هم رکن قانونی جرم محسوب میشه، به انضمام ماده ای که مجازات رو، نوع و میزانش رو تعیین کرده. دیگه فقط یک ماده نیست. یا بعضی از جاها عرض کردیم، گفتیم فقط آمده در واقع خود جرم رو تعریف کرده یا مصادیقش رو گفته، بدون اینکه اساساً مجازات رو تصریح کرده باشه یا احاله داده باشه، مثل جعل. این هم گفتیم ماده 523 که در مورد جعل هست، این هم به صورت استثنایی به عنوان رکن قانونی جرم جعل محسوب میشه. خب حالا در خصوص رکن قانونی جرم عرض شد که این یکی از پایه‌های تشکیل دهنده یک جرمه. حالا یک سوالی که پیش میاد این هستش که آیا میشه رفتاری صورت بگیره اما عنصر قانونی نداشته باشه؟ رفتاری صورت بگیره که جرم هم باشه اما عنصر قانونی نداشته باشه؟ چون ما میگیم عناصر متشکله یا تشکیل دهنده جرم، مگه میشه؟ یعنی آیا میشه رفتاری صورت بگیره که یک ماده قانونی که اون رفتار و نوع و میزان مجازات رو تعیین کرده باشه وجود نداشته باشه؟ آیا همچین چیزی اصلا اتفاق میفته؟ ولی بازم بگیم جرم صورت گرفته، یه رفتاری صورت میگیره، ماده قانونی یا مواد قانونی که اون رفتار رو تصریح کرده باشه و نوع و میزان مجازاتش رو تعیین کرده باشه نداریم، اما بازم بگیم جرم صورت گرفته، میشه؟ بذارید مثال بزنم. فرض کنید که یک رفتار مجرمانه صورت گرفته، دوتا پایه دیگر، دوتا رکن دیگر تشکیل دهنده جرم هست، یعنی عنصر مادی که حالا آینده انشاءالله توضیح میدیم، یعنی همون رفتار هست، رفتار صورت گرفته، یک رفتاری، عنصر روانی هم هست، طرف سوء نیت هم داره، این رو هم باز آینده توضیح میدیم، اما عنصر قانونی رو نداریم، یعنی ماده قانونی نداریم، حالا بازم میشه بهش بگیم جرم؟ ما که داریم میگیم عناصر تشکیل دهنده، اگه یه پایش نباشه تشکیل نمیشه دیگه. یه بنده خدایی، مثالمو دقت کنید، یه بنده خدایی میره مسجد محلشون، زمانی که کسی متوجه نیست، خوب دقت کنید، زمانی که کسی متوجه نیست میره میکروفون مسجد رو بر میداره، زیر لباسش پنهان میکنه، از مسجد خارج میشه. خب حالا میخواییم ببینیم یک جرم سرقتی واقع شده، میخواییم ببینیم ارکان جرم سرقت وجود داره یا خیر. میریم اول سراغ رکن مادی، یعنی رفتار. رفتار صورت گرفته یا خیر؟ بله، رفته اثباتیت کرده. رفتار سرقت اینه بره اثباتیت بکنه بر مال غیر، برداره ببره اون رو. خب این کار اتفاق افتاده دیگه. رکن روانی که همون در واقع سوء نیت باشه و اینها که بعدن قصد سرقت باشه رو بعدن توضیح میدیم کامل، وجود داره. بله، اصلا میخواسته سرقت کنه، بره بفروشه مثلا هزینه موادش رو فراهم بکنه. حالا رکن قانونی هم وجود داره یا خیر؟ یعنی آیا ماده قانونی هست که این رفتار رو تصریح کرده باشه و نوع و میزان مجازات رو هم براش تعیین کرده باشه؟ میریم سراغ قانون مجازات اسلامی بخش دومش، یعنی بخش تعزیرات. ماده 656 رو میایم نگاه میکنیم، میبینیم بله یه ماده‌ای در این خصوص تصویب شده. حالا قانونتون رو بیارید ماده 656 ببینید چی گفته. اینجوری میگه ماده 656، میگه در صورتی که سرقت مقرون به یکی از این شرایط باشه، مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم میشه. تو بنده یکیش گفته سرقت در جایی که محل سکنا یا مهیا برای سکنا یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشه. خب پس رکن قانونی هم ما پیدا کردیم، سه تا رکنمون آمد کنار هم. چرا ماده 656 رکن این سرقت از مسجده؟ چون که آمده رفتار رو گفته، میزان و نوع مجازات رو هم تعیین کرده. توی مثال ما هیچ مشکلی نداریم، درست؟ هر سه تا پایه تشکیل شده، بنابراین ما میگیم یک جرم تشکیل شده. هم پایه ی رکن قانونی رو داریم، هم رکن مادی رو داریم، هم رکن روانی. ارکان جرم همش وجود داره، ما اینجا مشکل نداریم. حالا میریم یه پرونده‌ای رو من بگم، بچه‌ها خودم رسیدگی کردم. شاید تا به حال کسی همچین مثالی رو به این نحو براتون تدریس نکرده باشه. دو تا داداش با هم زندگی میکردن. خوب به این مثال هم دقت کنید. دو تا برادر با هم زندگی میکردن در یک منزلی. یک برادر بزرگتر 5 سال از برادر دیگرش بزرگتر بود. پدر و مادرشون رو از دست داده بودن. برادر بزرگتر یک سالی بود ازدواج کرده بود. برادر کوچکتر رو پیش خودش نگه می‌داشت. برادر بزرگتر حدود 30 سال، برادر کوچکتر حدود 25 سال داشت. در یک منزل زندگی می‌کردن، چون برادر کوچکتر جایی نداشت برای اقامتش. اینها هر دو در یک منزل زندگی می‌کردن. هر دو هم با هم یک مغازه می‌رفتن کاسبی می‌کردن. یعنی هر دو با هم همکار بودن در یک مغازه‌ای که از پدر بهشون ارث رسیده بود. یک روز صبح برادر بزرگتر که ازدواج کرده بود، هر روز صبح با هم می‌رفتن سر کار، میگه من بریم برو تو بریم با هم سر کار. برادر کوچکتر میگه تو برو، من یه خورده دیرتر میام، یه کاری دارم انجام بدم، یه خورده دیرتر میام. برادر بزرگتر میره سر کار و برادر کوچکتر میمونه در منزل. خب یک ساله بوده با هم زندگی میکردن. خانم برادر بزرگتر میره حمام. برادر کوچکتر شیطان وسوسش میکنه و میره موقعی که این خانم برادرش که نامحرم میشه نسبت به این در حمام بوده، در حمام رو باز میکنه و شروع میکنه به دید زدن این. همین، هیچ کار دیگه هم انجام نمیده. خب این خانم سر و صدا میکنه، در واقع همسایه میان جمع میشن، 110 خبر میکنن، برادر کوچکتر رو بازداشت میکنن، آوردن دادسرا. خب حالا دقت کنید بچه ها، ببینید ما یک رکن مادی داریم، یه رکن روانی داریم و یک رکن قانونی. برای اینکه ببینیم جرمی تشکیل شده یا خیر، میریم میبینیم رفتار که همون دید زدن یا نگاه کردن به بدن زن نامحرم باشه صورت گرفته. پس رکن مادی جرم، پایه مادی جرم صورت گرفت. سوء نیت هم که داشته، یعنی به عمد میره اتفاق در حمام رو باز میکنه و شروع میکنه به دید زدن، به نگاه کردن. این نیست که در حمام اتفاقی باز شده باشه، اتفاقی چشش افتاده باشه، خیر، به عمد باز میکنه و شروع میکنه به دید زدن. دو تا رکن رو داریم. بریم سراغ رکن سوم، یعنی رکن قانونی، پایه قانونی. آیا ماده ای داریم که نگاه کردن به زن نامحرم رو جرم انگاری کرده باشه؟ برید کل قوانین رو بگردید، قانون مجازات اسلامی، قانون خاص، غیر، زیرا رو کنید ماده ای در این خصوص که رکن قانونی جرم دید زدن یا نگاه کردن به زن نامحرم باشه نداریم، پیدا نمی کنید. خب حالا چی کار کنیم؟ آخرش جرم تشکیل شده یا نه؟ یه رکن رو نداریم، دوتا رکن رو داریم، یه رکن رو نداریم. سوال میکنم آیا این عملی که از سوی این برادر کوچکتر صورت گرفته از دید شرع و از دید عرف جامعه صحیحه یا خیر؟ شرع میگه چیه؟ حرامه. دید زدن بدن زن نامحرم حرامه. میری سراغ عرف، عرف تقبیح میکنه تحت عنوان ناموس، میگه به ناموس هم تعرض شده، عرف اینجوری برداشت میکنه. خب ببینید پرونده آمده پیش ما، طرف رو بازداشت کردند، برادر بزرگتر با تمام فامیل همسرش دم در دادسرا منتظرن که این شخص محاکمه بشه به خاطر هنجار شکنی که کرده. میریم سراغ ماده 2 قانون مجازات اسلامی. ماده 2 قانون مجازات اسلامی میگه که هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرمه. دقت کنید به این تأکید دادم که میگم، خودتون بخونید ماده 2 قانون مجازات رو، همون بخش اولش میشه. میگه هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم است. میریم سراغ ماده 12 هم بخونید، 12 همین قانون مجازات اسلامی. میگه چی؟ میگه حکم به مجازات، حالا قسمت هایش رو من حذف میکنم و میگم اون قسمت هایش که به دردون میخوره دارم میگم، حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد. حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد. خب از این دوتا ماده بچه ها، حقوقدان ها یه اصلی رو خارج میکنن، یا بگیم دو اصل رو در واقع خارج میکنن. یک، اصل قانونی بودن جرم. دو، اصل قانونی بودن مجازات. این دوتا اصل چی میگه؟ اصل قانونی بودن جرم میگه آقا فقط و فقط رفتارهایی که در قانون به جرم بودن اونها تصریح شده رو باید جرم بدونیم ولا غیر. اگه تو قانون گفته بود رفتاری جرمه، جرم بدون ولا غیر، غیر از اون دیگه جرم نیست. اصل قانونی بودن مجازات هم میگه مجازات رو بایستی قانون تعیین کرده باشه. اگه خواستید یکی رو مجازات کنید باید منطبق با مجازاتی که در قانون آمده مجازات کنید، دل بخواهی نیست که هر مجازاتی خواستی بدی. خب دوتا ماده داریم، قوی که میگه اگر دنبال رکن قانونی گشتی باید دنبال در واقع مادهی باشی که در قانون به اون جرم تصریح کرده باشی. حالا برگردیم به این مثالی که گفتم، با توجهی به این دوتا مادهی که گفتم، ماده دو و ماده دوازده، و این دوتا اصلی که استخراج کردیم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ما اینجا چون رکن قانونی برای رفتار نگاه کردن به زن نامحرم نداریم، یه دونه از ارکان ما برای تشکیل این جرم میلنگه، بنابراین جرمی تشکیل نشده. تمام، خدا حافظ. این نظر دکترینه. تمام، آقا یکی از ارکان نیست، جرمی تشکیل نشده، نظر دکترین. حالا اجازه بدید میخوام یه مقدار بحث رو ببرم جلوتر و تخصصی تر. عرض کردم شاید بارها این قسمت رو براتون اساتید مختلف توضیح داده باشن، اما اینجوری موشکافانه نرفته باشن جلو. خوب دقت کنید بچه، این دوتا ماده رو براتون خوندم، ماده دو و ماده دوازده. حالا اجازه بدید، ما یه اصلی داریم در قانون اساسی، اصل 167، درسته؟ چی میگه اصلش 167؟ اجازه داده قاضی که داره یک پرونده رو رسیدگی میکنه، اجازه که هیچی، تکلیف کرده، میگه قاضی مکلفی کوشش کنی حکم هر دعوا رو بری تو قوانین پیدا کنی، تو قوانینی که تصویب شد. حالا اگه نتونستی پیدا کنی برو سراغ منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه رو پیدا کن و صادر کن. نمیتونی به این بهانه که قانون ساکته، نقص داره، اجمال داره و غیره، رسیدگی به دعوا انجام ندی و از صدور حکمت امتناع کنی. تکلیف کرده، اصل 160، اصل بسیار مهمی. خب این یه اصل. برید ماده 220 قانون مجازات اسلامی رو بخونید، ببینید چی میگه. اینجوری میگه، میگه در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده طبق اصل 167 قانون اساسی عمل میشه. خب چی کار باید بکنیم؟ من اومدم به استناد یه اصل در قانون اساسی و به استناد یک ماده 220 در بخش اول قانون مجازات اسلامی گفتم آقا درسته که من الان در قانون رکن قانونی جرم دید زدن یا نگاه کردن به بدن زن نامحرم رو ندارم، اما الان اصل 167 گفته مکلفی بری کجا؟ بری به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع بکنی. من دو تا رکن رو دارم، رکن مادی که رفتار باشه و رکن روانی که سونیت باشه رو دارم، دنبال رکن قانونی هم. اصل 167 ماده 220 به من اجازه داده برم سراغ منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر. اومدم رفتم سراغ فتاوای معتبر، من قاضی بودم دیگه، باید بگردم دنبال اینا. قانون تکلیفم کرده، قانون اساسی تکلیفم کرده، برو بگرد. رفتم گشتم بچه ها، رفتم دیدم خب معتبرتر از فتاوای حضرت امام رحمت الله علیه داریم یا خیر. رفتم سراغ تحریر وسیله حضرت امام، دیدم در قسمت نکاح آمده و یک حکمی رو داده، میگه آقا نگاه کردن به بدن و سایر اعضا و جوارح زن حرامه، مگر در مقام معالجه و اینا که کاری نداره. گفت حرامه. حکم شرع برای این رفتار دیده شده، این رفتار در شرع دیده شده و حضرت امام فرمود آقا دید زدنه، نگاه کردنه حرامه. خب تا اینجا حرام بود. حالا بریم ببینیم آیا این براش مجازات هم در شرع دیده شده یا خیر، چون ما گفتیم رکن قانونی بایستی هر دوتا رو داشته باشه، هم رفتار رو بگه تصریح کنه، هم مجازات رو بگه. اومدم گشتم دیدم در باب قذف فرع پنجم، آدرسشو میدم که برید پیدا کنید اگه خواستید، دیدم حضرت امام اینجوری میفرمان که هر کس مرتکب حرام شود تعزیر میشه، تعزیرش باید کمتر از حد باشه. امام میتواند، یعنی حاکم یعنی قاضی میتواند او را تعزیر کند، اما تعزیرش هم کمتر از حد باشه. آقا در اومد، رفتم سراغ خدمت رو عرض کنم فتاوای معتبر، تصریح رو در آوردم، رکن قانونی رو در آوردم، دیدم جرم انگاری شده، تعزیر هم براش هست، پای سوم هم تشکیل شد. خوب دقت کنید، پای سومم رو از قانون نگرفتم، رفتم کجا؟ رفتم سراغ فتاوای معتبر. کی بهم این جواز رو داد؟ قانون اساسی، خود قانون مجازات هم بهم این جواز رو داد. حالا پس به نظر من الان پای سومم هم تشکیل شده، به استناد همین فتوای معتبر این برادر خطاکار رو که جرم انجام داده، عناصر تشکیل دهنده جرمم تشکیل شد، مجازاتش میکنم، تعزیرش میکنم. حالا خوب دقت کنید آقایون دکترین حقوقی از جمله های دکتر اردبیلی، معتقده میگه که خیر، شما با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاضی نمیتونه به استناد این اصل و اون ماده 202 عملی که شرعاً حرامه ولی تو قانون برای اون جرمنگاری نشده بیاد خودش جرمنگاری بکنه و مرتکب رو مجازات بکنه، بلکه بایستی بیاد به استناد اصل براءت حکم به بیگناهی متهم صادر بکنه، اینجا بیا براءت بده بهش، چون یه رکنه ریخته، فرو ریخته، شما حق نداری بری سراغ شرع و بیای جرم زایی بکنی. خوب دقت کنید. اما ما اومدیم در جوابش گفتیم آیه دکتر اصل رو چی میگی؟ ماده 220 قانون مجازات رو چی میگی؟ خب ممکنه ایراد بکنن بگن آقا تو ماده 220 گفته در مورد حدود، در تعزیرات که نگفته، که گفته اگه تو حدود چیزی بود و ما تو قانون نیورده بودیم برید از منابع معتبر فقهی و فتاوا خارج کنید. حرف درسته؟ بله درسته. اما به هر حال ما میخواییم بگیم قانونگذار اجازه داده ما بریم سراغ منابع معتبر فقهی، بریم سراغ فتاوای معتبر فقهی. خب حالا نتیجه چی بچه ها؟ ببینید بحث اینه که تو این قضیه اختلاف نظره. آقای دکتر اردبیلی و سایر اساتید بزرگواری که در دانشگاه تدریس میکنن و احتمالاً و بعضاً یقیناً کار قضایی انجام ندادن، به یک همچین پروندهی بر نخوردن که ببینند متهمی رو آوردند، اقوام اون زن و اون برادر انتظار اعدام این برادر رو دارن. در یک شهر مذهبی سنتی وقتی باشی، همه منتظرن که دادگاه بیاد این برادر کوچک رو اعدام بکنه. حالا شما مواجهی با یک پرونده‌ای که بایستی امنیت شهرت رو حفظ بکنی، از اون طرف به صورت قانونی قلم بزنی، خلاف قانون به خاطر اینکه مردم انتظار دارند هم قلم نزنی. بنابراین قاضی کوشش میکنه که حکم قضیه رو پیدا کنه. بنابراین بنده معتقدم که بله، بعضی جاها امکان حتی جرم زایی، جرم انگاری به توسط فکر رو قانونگذار به ما داده برای همچین شرایطی، و این میشه مدیریت قضایی شخصی که در واقع در مسند قضا نشسته. اصل قانون اساسی هم به ما اجازه داده. خب پس دقت کنید، این هم این تمام این بحث ها زیر مجموعه این شد که آیا میتونیم جایی که رکن قانونی نیست اما یک رفتاری صورت گرفته که از نظر عرف یا شرع جرم محسوب میشه رو بریم مجازات بدیم؟ گفتیم میتونیم. بنده معتقدم میتونیم بریم سراغ فتاوای معتبر فقهی، حکم رو استخراج کنیم، تصریح و حکم رو استخراج کنیم، برخورد بکنیم. اما خب بایستی خیلی احتیاط کرد. خیلی بایستی احتیاط کرد. چرا؟ چون که در واقع ما یه سری اصول دیگری در قانون جزا داریم که قبح عقاب بلا بیان و تفسیر مزیق قوانین جزایی و اینها. اینها همه دکترین، درسته. در دانشگاه هم بیایم همه اینها رو میگیم. اما اونچه که در عمل ما داریم میریم جلو، عرض کردم ما عنوان کارگاه همون کارگاهه. میخوایم در عمل ببینیم چه کنیم. پشت میز دانشگاه و در کلاس‌های درس حرفای جالبی است. اما وقتی در یک پرونده‌ای در یک شهری امنیت شهر در اختیار شماست، بایستی تصمیم بگیرید. به عنوان یک قاضی شهر در یک شهر بایستی به عنوان یک حاکم شهر تصمیم بگیرید و بتونید مدیریت بکنید با وسایل و ابزاری که قانون در دست شما قرار داده. خب امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.